السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمون در ادامه شرحی بر زیارت شریف عاشورا بود. دو لعن ابتدایی رو عرض کردم، رسیدیم به لعنهای بعدی. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً لَعَنَ اللَّهُ الْمُمَحِّدِينَ لَهُمْ بِالتَّمْكِينَ مِنْ قِتَالِكُمْ بَرِئْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ أَشْيَائِهِمْ وَأَتْبَائِهِمْ وَأَوْلِيَائِهِمْ. در این فراز دعا کننده و زیارت کننده داره عرض میکنه لعن الله امتن قتلتکم، خدا لعنت کنه گروهی که شما رو کشتند. دقت فرمودین تا الان سلسله چجوری آمد بالا؟ تو سلام ها هم همینجوری بود، توی لعن ها هم همینجوری شد. تو سلام ها ما ابتداعا به امام حسین میخوایم سلام کنیم به عنوان بنده خدا، بعد به عنوان پسر رسول خدا، بعد به عنوان پسر امیر المؤمنین، بعد به عنوان پسر حضرت زهرا، بعد به خود امام حسین. این سلسله را از خدا به خود امام حسین. توی لعنا هم همینجوری شروع میشد. ابتداعا فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور، کسانی که پایه ظلم رو گذاشتند. یعنی ما الان با قاتلین شما کار نداریم، به کسانی کار داریم که پایه قتل شما رو گذاشتند. پایه قتل شما تو عاشورا گذاشته نشد، تو کربلا گذاشته نشد، از کوفه گذاشته نشد. پایه قتل شما رو یزید نذاشت، پایه قتل شما قبلش اتفاق افتاده بود. اساس ظلم و جور علیکم اهل البیت. بعدش ولعن الله امتا دفعتکم من مقامکم و ازالتکم من مراتبکم التي رتبکم الله فیها، کسانی که شما رو از اون جایگاه خودتون آوردن پایین. ریشه های کربلا رو درست کردند. حالا ولعن الله امتن قتلت کن، لعنت کنه خدا کسانی رو که شما رو کشتند، کسانی که شما رو کشتند. و همچنین لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتال کن. بخش اولش لعن الله امتن قتلت کن پیرامون قتله امام حسین خواهیم رسید انشاءالله. مفصل پیرامون شخصیت هایی که در کربلا تأثیر گذار بودن بحث خواهیم کرد، تک تکشون رو. اما ولعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم، به خدا لعنت کن اون کسانی که اسباب تهیه کردن برای قتل شما، خودشون شما رو نکشتند. اما حالا میرسیم و الجمد و تنقبت لقتالک، اسبا رو فقط لجام زدند. کسانی که اصلا اسب قاتلین شما دادند، کسانی که شمشیر اونا رو تیز کردند، کسانی که براشون نیزه ساختند، خدا همه جور رو لعنت بکنه. بالاخره کسی که میاد توی جنگ یه افرادی یا سیالشگر بودن یا کمککار این شخص بودند، همه دخل و تصرف. یعنی الان فرض بفرمایید به امروزه بخوایم صحبت کنیم، ما رفتیم زیر پرچم یه شخصی سینه زدیم، به یک شخصی که میدونستی میخواین رأی دادیم، فرض بفرمایید در طول تاریخ هر وقت بهش رأی دادیم، هر فسادی که انجام بده ما دخیلیم، یا کسی که رأی نمیداد. اگر یه شخصی رأی بیاره که اصلاً نباشه، خدا بدونه پدرشونه در میاره، میگه تو اگر رأی میدادی این رأی نمی آورد. خیلی ها آمدن گفتن آقا ما با امام حسین نیستیم، با ای هم نیستیم، ما تو زیارتشون رو لعنتشون میکنیم. ما میگیم کسانی که آقا با شما نبودند، با شما نبودند. یعنی دقت بکنیم کوچکترین کار ما که تایید دشمن بشه، یک جمله ما بگیم، یه پیامک ما بزنیم، یک سایت بریم، یک به قول شما چی میگه یه لایک بزنیم، لاک نه به ناخون میزنه، نه که تایید میکنن یک امتیاز میگیرن تو سایت ها. یک دونه ما زدیم، یه مثبت زدیم، یه منفی زدیم، اون دنیا باید به خاطر تک تک جواب بدیم. اگه کار درستی انجام دادیم ثواب میبریم، اگه کار اشتباهی انجام دادیم عقوبت خواهیم شد. یه شخصی از یاران امام کاظم علیه السلام یه روز آمد پیش امام، امام راش نداده. برخورد امام رو ببینیم، آمد اصرار کرد، آمد پیش امام گفت آقا من که از شیعیان شمایم، ما که خمزمون رو به شما میدیم، ما که هر وقت شما امر کردید در رکابتون بودیم، ما چیکار کردیم که شما رامون نمیدید؟ حضرت فرمودن شما در گروه دشمنان ما هستید. گفت آقا پناه به خدا، مگر چیکار کردم؟ فرمودند شطرات کو؟ گفت آقا هارون الرشید میخواست بره مکه، شطر لازم داشت، شطرات از من کرایه کرد. حضرت فرمودند چرا شطرات رو به دشمن ما دادی؟ گفت آقا کرایه دادم، اونم برای حج. حضرت فرمودند آیا دوست داری هارون الرشید سالم برگرده و کرایت رو بده؟ گفت بله آقا دوست دارم. فرمودن همینقدر که دوست داری دشمن ما سالم باشه از گروه دشمنان ما حساب میشه. به همون اندازه که ما بخوایم دشمن خدا سالم باشه، به همون اندازه. لعن الله امتن قتلت کن و لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم. کسانی که در تهیه اسباب اونا رو یاری کردند که بیان شما رو بکشند، هم کمکشون کردند، کمکشون کردند. یک بار از روز زمین برداشت گذاشت رو اسبی که میخواست بیاد قاتل صاحبش، قاتل امام حسین بشه. برئت الالله، ما از همشون بیزاریم، و الیکم منهم، و به سوی شما از اونا داریم بیزاری میجوییم. و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم، از پیروانشون، از کسانی که دنبال روشون بودند و از دوستانشون، از همشون بیزاریم. نکته ای که اینجا باید تأمل بشه روش، این روایتیه که میخوام عرض کنم. این روایت رو اگر شما بزرگواران که توی این حدود 10 سالی که من امام جمعه دادن دیدید، من با جوونا خیلی ارتباط ویژه‌ای دارم، حالا تو خصوصاً با جوانای سوسولتر ارتباطم بیشتره. اما بزرگواران، یه روایتی رو میخوام عرض بکنم. خداوند به یکی از پیامبرانش میفرماید، پیامبر ما، لا تلبسوا لباس اعدایی، لا تطعموا طعام اعدایی، لا تسلكوا مسالک اعدایی، فان اعدایی کما هم اعدایی. لباس دشمن من رو نپوشید، غذای دشمن من رو نخورید، سبک زندگی، سلوکتون، معماریتون و هر چیزیتون مثل دشمنان من نباشه. فن اعدایی که هم ما هم اعدایی، اگر مثل اون رو باشید از دشمنان من حساب میشید. یه جوان اگر مدل مو اختراعی خودشه حرفی نیست، اما چون فلان خواننده لس آنجلسی این مدل مو رو میزنه، مدل مو بزنه، فن اعدایی که ما هم اعدایی. لباس دوست داره چنین لباسی بپوشه، خوب بپوشه. اما اگر چون فلان بازیگر هالیوود این لباس رو میپوشه، یه هم میپوشه، لا تلبسوا لباس اعدای، لباس دشمنان من رو نپوشید. تو مغازه هم اینجوری، ما لباس دشمن اهل بیت رو بفروشیم، بعد بیایم خونمون هم روزه برای امام حسین بگیریم، لباس دشمن اهل بیت رو ما نمیتونیم بفروشیم. لباسی که روش مارک دشمن اهل بیت داره رو نمیتونیم بفروشیم، تصویر دشمن اهل بیت داره نمیتونیم بفروشیم. نمیتونیم دیگه، چجوریش بکنیم؟ کسانی که به شمر و یزید لباس فروختند، اینا وضعشون چجوری شد؟ از اون طرف دیگه، ما اگر نمیتونیم، خودم رو عرض میکنم، مؤمن باشیم، لااقل ظاهر مؤمن رو داشته باشیم، به خدا بگیم خدایا، نه به عنوان نفاق که مردم ببینن و به به چه چه کن، نه، بگیم خدای فعلا اینقدر دست ما برمیاد، مثلا خانم چادر میپوشه، هر کی نگاش کنه میبینه یادگار از زهرا. لباس دوستان اهل بیت، لباس ما باید لباس دوستان اهل بیت باشه، نوع چهرمون یه جوری باشه که تا مردم دیدن بفهمن ما شیعی. زمان حضرت موسی، موقعی که حضرت موسی آمدن پیش فرعون، دم در واستادن، دم در که واستادن این سرباز اجازه نداد حضرت موسی و هارون برن داخل. تو این لحظه فرعون یه دلغکی داشت، هر روز یک ساعتی می آمد و دلغک بازی در می آورد، فرعون هم خیلی می خندید. یه روز که داشت می آمد داخل، تا حضرت موسی رو دید، گفت لباس جالبی تنه حضرت موسی، رفت مثل اون لباس تن کرد، مثل اون لباس تن کرد و آمد پیش حضرت، پیش فرعون، شروع کرد دلغک بازی در آوردن. فرعون خیلی خندید، خندش که تموم شد، گفت لباس چه تنت کردی؟ گفت دو نفر دم در واستادن، لباساشون اینجوریه، منم این لباس رو تن کردم. گفت اونا کی بودن؟ گفت ازشون سوال کردم، گفتن ما پیامبر خداییم. خب اینجا فرعون خیلی ترسید و اجازه داد و کار نداره، جریان تمام شد. موقعی که فرعون غرق شد، دلاغش غرق نشد، یعنی جز تنها کسایی که از سپاهیان فرعون زنده موندن همین دلغکش بود. یکیش آدم مومنی هم نبود. حضرت موسی به خدا عرضه داشت، خدایا این چرا زنده بود؟ خداوند فرمود همون که اون لباسش مثل لباس پیامبر من بود، فعلا نجات پیدا کرد، فعلا نجات پیدا کرد. حالا تو بعدن اگر خوب شد که شده، اگر نشد که بره جهنم. لباس تأثیر داره. در تفسیر نهج البلاغه من عرض کردم در حدود 110 صفتی که حضرت علی علیه السلام برای متقین بیان میکنن، دومین صفت لباسه، دومیش. میفرماند یک منطقه هم و ثواب، دوم ملبس هم و الاقتصاد، لباسشون میانه. پس اینو ما باید دقت بکنیم، لباس توی شخصیت آدم تأثیر داره. حضرت علی علیه السلام میفرماند هر که لباسش نازک شد، دینش هم نازک میشه. لباس خیلی تأثیر داره، همونجوری که نامگذاری تأثیر داره. الان شما بزرگواران یک محرم و سفر دو ماه لباس سیاه تن میکنید، یا مثلا دهه اول لباس سیاه تن میکنید، یا احترام میذارید دیگه اون لباس، مثلا قبلا لباسای رنگ شاد میپوشیدید، دیگه تو محرم و سفر نمیپوشید. فکر کردین این تعظیم شاعر نیست؟ اینا ثواب نداره؟ و من یعظم شاعر الله فان من تقوی القلوب، باعث تقوای قلب میشه. همین لباسی که انسان تن بکنه، هم اوورش هم ایورش، لباس تأثیر داره. لباس به شخصیت هم تأثیر داره. دشمنم دیدید که تمام مدار از طریق لباس داره وارد میکنه. پس مواظب باشیم که یک بار تو این قسمت جوری نشیم که توی دشمنا خدای نکرده اهل بیت قرار بگیم. ما اینجا پس داریم میگیم لعن الله امتن قتلت کن و لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتل کن، کسانی که اسباب تهیه کردند در قتل شما. برئت الالله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم، و هر کی اونا رو دوست داره، هر کی تو مسیر اونا هستش، همه اونا رو خدا لعنت کنه. یه داستان دیگه عرض کنم، این داستان خیلی داستان قابل تأملیه. یه شخصی میگفت در کوفه یه شخصی رو دیدم، قبل از کربلا چشماش سالم بود، وقتی از کربلا بریش نابینا شده بود. بهش گفتم که من رد شمشیری چیدی در چشم تو نمیبینم، چی شد کور شدی؟ گفت شب 11 محرم بود، خوابیدم، تو عالم خواب دیدم یه شخصی، یک فرشته آمد پیش من، گفت بیا پیامبر کارت داره. گفتم آقا من نمیام. میدونستم جریان چی، یقه من رو گرفت رو خاکا کشوند آورد میشه پیامبر. میگه ما 10 نفر شدیم جلوی پیامبر. این روایتی که عرض داستانه در کتاب مدینة المعاجز جلد 4 صفحه 86، اون داستان دلغه کتاب انوار النعمانی جلد 3 صفحه 310. رو یاد داشت بفرمید داشته باشید. میگه ما 10 نفر جلو پیامبر نشستیم، پیامبر غبارآلود بودند، خاکآلود بودند، غمگین بودند، یه تشتی هم پر خون جلوشون بود. رو کردن به ما فرمودن چرا حسین من را کشتید؟ به هر کس که پیامبر این جمله را میفرمودن، فرشته میامد سر از تن اون شخص جدا میگرد، آتیش از اون شخص گدازه میکشید. ترسید به من داشتم میلرزیدم. من گفتم آقا به خدا قسم که دیدید من یه دونه سنگ پرتاب نکردم، یک نیزه نزدم، یه شمشیر نزدم. پیامبر فرمودند آیا نگاه کردی یا نه؟ گفتم آقا منو عقبا واسطه بودم نگاه میکردم. فرمودند شماها بودید که در لشکر عمر سعد سیالشکر شدید، حسین من کشته شد، شما نبودید که یه اتفاق نمیافتد. بعد به من فرمودند بیا جلو. دست کردن داخل این خونی که از خون ابو عبدالله بود، داخل تشت بود در مقابل پیامبر، به چشمای من مالیدند. از خواب بیدار شدم، دم نابینا شدم. یعنی کسی که فقط همون صحنه رو نگاه میکنه، از این طرف جای خوب باشید. شما امروز روز استکبار ستیزی، به عنوان سیالشکر ما رفتیم توی راهپیمایی شرکت کردیم، بنده سیالشکر هم اندازه به اون ثواب میدن. کسی هم که اون طرف در مقابله یه با مثلا فلان جریان اسلامی راهپیمایی میکنه، او هم به همون اندازه سیالشکر عقوبت داره. پس این هم فراز بعدی بود که عرض کرده. از خدا میخواییم ظهور حجت ابن الحسن تأجیل بگردند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگردند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگردند. خدایا ما رو به اندازه سر سوزنی در لشگر کفر، شرک و دشمنان اهل بیت قرار نده. در نسل ما، در اطرافیان ما، در بین مردم ما دشمن اهل بیت قرار نده. سبحان رب جرب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.